یک شنبه 12 ژوئیه 1942. ماه پیش به خاطر سالگرد تولدم همه خیلی به من محبت کردند. با این حال هر روز احساس میکنم بیشتر از پیش از مادر و مارگوت دور میشوم. امروز خیلی کار کردم و آنها کلی ازم تعریف کردند. فقط برای اینکه 5 دقیقه بعد دوباره کار بریزند سرم. به آسانی میشود تفاوت رفتار پدر و مادر با مارگوت و رفتارشان با من را دید. مثلا دیروز مارگوت جاروبرقی را خراب کرد و در نتیجه تا شب بی برق سر کردیم. اما مادر فقط گفت: مارگوت، معلومه که عادت به کار نداری، وگرنه می دونستی که برای بیرون آوردن دوشاخی جارو از پریز نباید سیمشو کشید. مارگوت هم سرسری جوابی داد و قائله ختم شد. اما امروز بعد از ظهر که من می خواستم یکی از اقلام صورت خرید مادر را که خطش خانا نیست از نو بنویسم، دوام کرد. بعد هم پدر و مارگوت خودشان را قاطی کردند. من با آنها هماهنگی ندارم و این را در این چند هفته اخیر خوب احساس کردم. آنها با هم خیلی احساساتی رفتار می کنند، اما من ترجیح می دهم احساساتم را برای خودم نگه دارم. مدام می گویند چقدر خوب است که هر 4 نفر با همیم، خیلی خوب با هم کنار می آییم. اما یک لحظه هم فکر نمی کنند که من چنین احساسی ندارم. تنها کسی که گاهی احساسات مرا درک می کند پدر است، گرچه معمولاً طرف مادر و مارگوت را می گیرد. چیز دیگری که اصلاً تحملش را ندارم این است که جلوی غریبه ها درباره هم حرف بزنند. خوشم نمی آید که به دیگران می گویند خیلی گریه می کنم یا خیلی باشعور و فهمیدم. تحمل شنیدن حرفایی را هم که گاهی راجع به مورجی می زنند ندارم. مورجی نقطه ضعف من است. دلم خیلی برایش تنگ است. هیچ کس نمی داند چقدر بهش فکر می کنم. برای همین است که تندی اشکم در می آید. گربه خیلی شیری نیست. آنقدر دوستش دارم که هر شب خواب می بینم آمده از پیشمان. آرزوهای زیادی دارم، اما واقعیت این است که باید تا تمام شدن جنگ همینجا بمانیم. هرگز نمی توانیم از اینجا بیرون برویم و تنها کسانی که می توانند به دیدنمان بیایند مایپو شوهرش یان، بپو پدرش آقای کوگلر و آقای کلایمان و زنش هستند. گرچه او تا به حال نیامده چون به نظرش خطرناک است. جمعه 14 اوت 1942. کیتی عزیز، 1 ماه تمام است که تو را رها کردم، اما در این مدت اتفاقات خیلی زیادی نیفتاده و نمیتوانم چیز جالبی برای همه روزها پیدا کنم. خانواده واندان روز 13 ژوئن رسیدند. ما فکر میکردیم که 14 می آیند، اما آلمانی ها در فاصله 13 تا 16 چپ و راست احضاریه برای مردم فرستادند و آنها را بیش از پیش به وحشت انداختند. برای همین آنها صلاح دیدند که 1 روز زودتر بیایند. پیتر واندان ساعت 9:30 صبح رسید. ما هنوز سر صبحانه بودیم. پیتر تا چند وقت دیگر 16 سالش می شود. پسری خجالتی و دست و پا چلفتیست و به درد معاشرت نمی خورد. پدر و مادرش نیم ساعت بعد رسیدند. خانم واندان 1 جعبه کلاه آورده بود که توی آن 1 پیشابدان بزرگ بود و ما کلی از کارش خندیدیم. گفت: من بدون پیشابدان احساس راحتی نمی کنم. این اولین وسیله‌ای بود که 1 جای دائمی زیر کاناپه پیدا کرد. آقای واندان به جای پیشابدان 1 میز چایخوری تاشو زیر بغلش زده بود. از همان روز اول با هم غذا خوردیم و بعد از 3 روز احساس کردیم که 1 خانواده بزرگ 7 نفری را تشکیل داده ایم. طبیعتاً آنها خیلی حرف‌ها درباره این 1 هفته‌ای که ما از تمدن دور بودیم داشتند. به خصوص مشتاق بودیم که از آپارتمانمان و آقای گلدشمید خبر بگیریم. آقای واندان هم کنجکاوی ما را بدون جواب نگذاشت و گفت: دوشنبه صبح ساعت 9 آقای گلدشمید به من زنگ زد و گفت به دیدنش برم. من بلافاصله رفتم. خیلی پریشون بود. یادداشتی رو که شما براش گذاشته بودین نشونم داد و گفت طبق دستوری که در یادداشت بهش دادین خیال داره که گربه رو به همسایه‌ها بسپره. منم گفتم که فکر خوبیه. میترسید بریزن خونه رو بگردن. برای همین دوتایی همه اتاقا رو گشتیم و همه چیزو جمع و جور کردیم. بقایای صبحانه رو هم از روی میز جمع کرده بودیم که یه مرتبه چشم من روی میز تحریر شما، یعنی منظورش میز مادر بود، به تکه کاغذ افتاد که آدرس جایی رو در ماستریخت رو روش نوشته بودین. با اینکه میدونستم عمدن اون رو روی میز گذاشتین، وانمود کردم که از دیدنش متعجب شدم و با وحشت از آقای گلدشمید خواستم که تکه کاغذ مجرمانه رو بسوزونه. چند بارم قسم خوردم که از ناپدید شدن شما اطلاع نداشتم، اما اون یادداشت فکری رو به سرم انداخت. به اون گفتم که حدس میزنم این آدرس افسر عالی رتبه‌ای باشه که حدود 6 ماه پیش به دفتر آقای فرانک اومده و به اون قول داده که در صورت لزوم کمکش میکنه. ظاهراً از بچگی با هم بزرگ شده بودن. یادم میاد که اون روز گفت که در ماستریخت مستقره. گمون میکنم به قول خودش عمل کرده و تصمیم گرفته که اونا رو از طریق بلژیک به سوئیس ببره. اگه دوستان آقای فرانک به اینجا اومدن و سراغشو گرفتن، شما میتونین همینو بهشون بگین. البته لزومی نداره که اشارهی به ماستریخت بکنین. و بعد اونجا رو ترک کردم. به بیشتر دوستان شما هم همین داستان گفته شده، چون من بعدن اینو از دیگرونم شنیدم. به نظر ما این داستان خیلی جالب بود، اما وقتی که آقای واندان گفت بعضی از آدم‌ها تخیل خیلی وسیعی دارند، بیشتر خندیدیم. به عنوان نمونه، خانواده‌ای که در میدان نزدیک خانه ما زندگی می‌کنند، ادعا کردند که ما را صبح زود سوار دوچرخه‌هامان دیدند و زنی قاطعانه گفته که ما را نصف شب سوار یک وسیله نقلیه نظامی کرده و برده‌اند. ارادتمند آن.
21 اوت 1942.
کیتی عزیز، حالا ساختمان زمینه سری ما واقعاً سری شده. آلمانی‌ها دارند خانه‌ها را برای پیدا کردن دوچرخه می‌گردند و آقای کوگلر صلاح دیده که برای جلوی ورودی مخفیگاه بدهیم یک قفسه کتاب از داخل درست کنند. قفسه را که روی لوله‌هایش می‌چرخد و مثل در باز می‌شود، آقای ووسکوویچ درست کرده. به او گفتند که ما 7 نفر در اینجا مخفی شده ایم و کمکش بسیار مفید بود. حالا هر وقت می‌خواهیم به طبقه پایین برویم، باید سرمان را بدزدیم و بعد بپریم. 2-3 روز اول آنقدر سرمان به آن در خورد که پیشانی همه من ورم کرد. پیتر یک حوله را پر از خورده چوب رنده شده کرد و با میخ به 4 چوب در کوبیده است. باید ببینیم تأثیری دارد. من آنقدرها هم درس نمی‌خوانم. تا سپتامبر به خودم مرخصی دادم. پدر می‌خواهد از سپتامبر درس‌هایمان را شروع کنم، ولی اول باید کتاب‌ها را بخریم. زندگی ما در اینجا تفاوت زیادی با خانه‌مان ندارد. امروز پیتر موهایش را شست، اما این موضوع خاصی نیست. من و آقای واندان اکثراً با هم نمی‌سازیم. مامان همیشه مثل بچه‌ها با من رفتار می‌کند و من تحملش را ندارم. بقیه مسائل رو به بهبود است. به نظر من پیتر فرقی نکرده. پسرک نفرت انگیز از صبح تا شب روی تخت تلپ شده، گهگاهی تکانی به خودش میدهد و کمی نجاری میکند. بعد دوباره میافتد و چرت میزند. واقعا یک احمق به تمام معنی است. امروز صبح مامان دوباره کلی برایم موعظه کرد. دیدگاه های ما در مورد همه چیز نقطه مقابل هم است. بابا مرد نازنی نیست، گرچه گاهی با من اوقات تلخی می کند، اما هرگز واقعا 5 دقیقه بیشتر طول نمی کشد. امروز بیرون هوا زیباست، گرم و دلچسب، و به رغم همه مسائل با لم دادن روی تخت تاشوی اتاق زیر شیروانی کلی از هوا لذت می بریم. ارادتمند آن.
4 شنبه 2 سپتامبر 1942.
کیتی خیلی عزیز، خانم و آقای واندان دعوای وحشتناکی کردند. تا به حال چنین چیزی ندیده بودم، چون مادر و پدر من ابداً عادت ندارن سر هم داد بکشند. موضوع آنقدر ناچیز و پیش پا افتاده بود که ارزش یک کلمه را هم نداشت. خب بله، همه مثل هم نیستند. البته این برای پیتر که این وسط گیر افتاده خیلی سخت است، اما او آنقدر بیرگ و وارفته است که هیچ کس برایش اهمیتی قائل نیست. دیروز از نگرانی داشت میمرد، چون زبانش کبود شده بود. این پدیده نادر به همون سرعتی که به وجود آمده بود از بین رفت. امروز یک شال گردن کلوفت بسته چون گردنش خشک شده. جناب آقا از کمر درد هم شکایت دارد. قلبش درد می کند و تیر می کشد. لابد وضع کلیه ها و ریه هایش هم چندان خوب نیست. پسره یک موجود خیالاتی به معنی واقعی است. کلمه مناسبی است نه؟ مادر و خانم واندان خیلی با هم نمی سازند. علتهای زیادی برای این استکاک وجود دارد. یک نمونه کوچک این که قفسه ملافه های ما مشترک است و خانم واندان 3 ملافه در آن دارد، اما از ملافه های ما هم استفاده کرده. لابد پیش خودش فکر کرده که مادر جور نیازهای هر دو خانواده را باید بکشد. حتما وقتی بفهمد که مادر هم از او تبعیت کرده بد جوری جا می خورد. از این هم که به جای چینی های خودمان از مال او استفاده می کنیم دلخور است. هنوز سر در نیاورده که بشقاب های خودمان را چه کار کرده ایم. آنها برخلاف تصور او جای دوری نیستند. همین بالای سرمان توی اتاق زیر شیروانی توی جعبه هاشان پشت کوه وسایل تبلیغاتی شرکت اوپکتا قرار دارند و تا زمانی که در مخفیگاهیم از دسترس او دور خواهند ماند. حادثه آفرینی های همیشگی من هم اوضاع را بدتر کرده است. دیروز یکی از کاسه های سوپخوری خانم واندان را شکستم و او با عصبانیت گفت: اوهوی، چرا حواستو جمع نمی کنی؟ این آخریش بود. کیتی، لطفاً توجه داشته باش که زبان هلندی هر دو خانم بسیار مزخرف است. جرأت نمی کنم این را در مورد آقایان هم بگویم چون خیلی بهشان بر می خورد. اگر تلاش های بی نتیجهشان را برای هلندی حرف زدن می دیدی از خنده می مردی. ما اشتباهاتشان را تذکر نمی دهیم چون تصحیح بی فایده است. من به جای این که سعی کنم صحبتهاشان را عیناً نقل کنم به هلندی کامل می نویسم. هفته پیش در کارهای یک نواخت روزمره من وقفه کوتاهی پیش آمد و این دستگلی بود که پیتر و کتابی درباره زنها به آب دادند. توضیح این که مارگوت و پیتر اجازه دارند تقریبا همه کتابهایی را که آقای کلایمان به ما قرض می دهد بخوانند. ولی چون بزرگترها ترجیح دادند این کتاب خاص را برای خودشان نگه دارند، کنجکاوی پیتر بلافاصله تحریک شد و با خودش فکر کرد مگر در این کتاب چه چیز ممنوعی هست؟ آن وقت موقعی که مادرش در طبقه پایین گرم صحبت بود، دزدکی رفت سر وقت کتاب و آن را با خودش برد توی شاهنشین. دو روزی اتفاق خاصی نیفتاد چون خانم واندان می دانست که او چه کار می کند و تا موقعی که آقای واندان قضیه را فهمید چیزی بروز نداد. اما بعد آقای واندان کتاب را دست پیتر دید و با جار و جنجال ازش گرفت و پیش خودش فکر کرد که قضیه به همین جا ختم می شود. اما کنجکاوی پسرش را دست کم گرفته بود. پیتر بی آنکه از برخورد تند پدرش ککش بگزد دنبال راهی بود که بتواند بقیه این کتاب بسیار جالب را بخواند. در این بین خانم واندان نظر مادر را در این باره پرسید و مادر گفت که گمان نمی کند این کتاب خاص برای مارگوت مناسب باشد، اما به نظرش اشکالی ندارد که بیشتر کتاب های دیگر را بخواند. ببینید خانم واندان، بین مارگوت و پیتر تفاوت زیادی وجود داره. اول اینکه مارگوت یه دختره و دخترها همیشه از پسرها پخته ترن. دوم اینکه اون کتاب جدی زیاد خونده و دیگه دنبال کتابهایی که براش ممنون نیستن نمیره. سوم اینکه مارگوت هم خیلی فهمیده تره و هم خیلی روشن فکر، چون 4 تمام توی یه مدرسه عالی درس خونده. خانم واندان اینها را قبول داشت، اما از نظر حفظ اصول به نظرش درست نبود که به نوجوانها اجازه بدهند کتابهایی را که برای بزرگترها نوشته شده بخوانند. پیتر هم به نوبه خودش منتظر فرصتی مناسب بود که حواس کسی نه به او باشد نه به کتاب، و سر ساعت 7:30 شب که همه اعضای خانواده در دفتر خصوصی اخبار رادیو را گوش می دادند گنجش را برداشت و دوباره دزدکی به شاهنشین رفت. با اینکه باید ساعت 8:30 برمیگشت، اما آنقدر مجذوب کتاب شده بود که زمان را فراموش کرد و درست موقعی که پدرش داشت وارد اتاق میشد از پله ها پایین آمد. صحنه بعدی چیز تعجب آوری نبود. بعد از یک کشیده و یک لگد و گلاویز شدن، کتاب روی میز افتاد و پیتر به شاهنشین برگشت. اوضاع به همین منوال گذشت تا وقت شام شد. پیتر در طبقه بالا ماند و هیچ کس حتی یک لحظه هم به او فکر نکرد. او باید سر گرسنه زمین میگذاشت. ما در حال خوردن و بگو و بخند بودیم که ناگهان صدای سوتی گوشخراش به گوشمان رسید. چنگال‌هامان را روی میز گذاشتیم و به یکدیگر خیره شدیم. از رنگ صورتمان معلوم بود که ترسیده بودیم. بعد صدای پیتر را از راه دودکش شنیدیم.
من نمیام پایین.
آقای واندان با شنیدن این حرف از جا جست. دستمالش افتاد روی زمین و فریاد کشید.
تحمل من حدی داره.
مثل لبو سرخ شده بود. پدر از ترس اتفاقهای بعدی بازوی او را گرفت و هر دو به اتاق زیر شیروانی رفتند و پیتر بعد از کلی کشمکش و لگد پرانی به اتاقش رفت و در را بست و ما شاممان را ادامه دادیم. خانم واندان سعی کرد یک تکنان برای پسر عزیز دردانش نگه دارد، اما آقای واندان با سرسختی گفت
اگه همین الان معذرت نخواد شب باید توی شاهنشین بخوابه.
ما اعتراض کردیم که مجازات خوابیدن با شکم خالی برای او کافی است. از این گذشته اگر پیتر در شاهنشین سرما بخورد چی؟ ما که نمی توانستیم دکتر خبر کنیم. پیتر معذرت نخواست و برگشت به شاهنشین. آقای واندان به این نتیجه رسید که نباید سر به سرش بگذارد. با این حال صبح روز بعد متوجه شد که پیتر شب در رخت خواب خودش خوابیده بوده. ساعت 7 پیتر دوباره به اتاق زیر شیروانی رفت. اما بعد از اینکه پدر چند کلمه دوستانه با او حرف زد قبول کرد که بیاید پایین و بعد از 3 روز اخم و تخم و سکوت سرسختانه اوضاع دوباره به حال عادی برگشت. ارادتمند آن